گنجینه صوتی تبیان تقدیم می کند.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم السفراء المقربين أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين.
دوگونه می شود که مورد توجه قرار بگیره، یکی از اون جهت که پدیده‌ایست بسیار ظریف لطیف و دارای ابعاد بسیار متنوع و فعالیت هایی که در غیر جانداران دیده نمی شود. حیات از این نظر خوب پدیده است، واقعا جالب، واقعا شگفت انگیز، ولی این جهت اگر ما بخواییم در شناخت حیات و بهره برداری از حیات و نگرش در حیات جانداران فقط از این بُعد اگر بخواهیم توجه کنیم، مشکلاتی در پیش روی ما وجود دارد که حل نخواهد شد، زیرا فقط ما در عالم جانداران با حیوانات یک دو بعدی که روبرو نیستیم. انسان در کار است و انسان موجودی است که دارای حیات است. مشکلات در بالا عمده ناشی از این است که آیا این پدیده دارای ارزش و قداستی هست یا نیست. اگر نتوانیم این مسئله را اثبات کنیم، یعنی اگر یک متفکری نتواند اثبات کند این حقیقت را که در پدیده حیات ارزش و قداستی وجود دارد، اون مشکلات بالا بالاها که در اون وجود دارد و مشکلات حل نمیشه. یک مقدار اصول موضوعه قراردادی و مربوط به فرهنگ ها گاهی بیدلیل، گاهی دلائلش تکرار ادعا و خیلی بالا بره، یک عده احساسات ابتدایی خام میتواند بعضی از مشکلات پایین رتبه را که در درجات پایین قرار گرفتن حل کند، ولی یک مشکلات بالایی هست. لذا در اسلام ما ببینیم غیر از اون بعدی که بعد عظمت و پیچیدگی و حساسیت خود پدیده است، ارزشی به خود حیات داده است. یعنی این پدیده را که در این کره خاکی به وجود آمده است و در کالبدهای متنوع حیوانات و در رده خیلی بالا در انسان به جریان می افتد و منشأ عظمت ها و منشأ سازندگی ها می شود، اسلام این مسئله را با جنبه ارزشی هم، یعنی جنبه بعد ارزشی را در اون میبیند. یکی از آیات قرآن مجید میفرماید که و کیف تکفرون بالله و کنتم امواتا فاحیاکم، بقره آیه 28. شما چگونه کفر میوردید به خدا در صورتی که شما در پهنه طبیعت موقت و عناصر مردهی بودید بی جان و به شما حیات بخشیده است، شما را زنده کرده است، حیات به شما داده است. این که در مجرای این سؤال توبیخی قرار گرفته است که چگونه کفر می‌ورزید با اینکه این پدیده را شما می‌بینید و با اینکه خودتون مشاهده می‌کنید که شما انسان‌ها نبودید جز مقداری مواد و عناصر بی‌جان که پیش از اینکه وارد قلمرو حیات بشوند تسلیم یک روابط و قوانین ناآگاه و جبری بودند. از این دستگاه و از این جایگاه قوانین و روابط و مواد پدیده‌ای به وجود آمده است به نام حیات، اون هم در حیات انسان‌ها، در کالبد انسان‌ها که چه می‌کند، که چه کرده است و چه دارد و چه می‌تواند داشته باشد. یک مقدار اگر در این باره فکر کنید کفر به خدا نخواهید ورزید. کیف تکفرون بالله. از اینجا معلوم می‌شود که مسئله حیات اونطور که ما ساده تلقی می‌کنیم گاهی باید گفت متاسفانه که اشیاء غیر جاندار مواد عالم طبیعت ما را بیشتر از خود حیات به خود جذب می‌کند. خیلی عجیبه، ما گاهی می‌رویم تو ماده، جامد، تو گیاه می‌رویم، می‌رویم تو موجی از امواج طبیعت ولی اشراف به حیات خود پیدا نمی کنی. باز از دلائل مهم این مسئله که حیات فی نفسها دارای ارزش است، قسمی که خداوند می خورد لعمرک انهم لفی سکرتهم یعمهون، قسم به جان تو آنان در مستی و سکر خود کلافند، کورانه دارن میپیچندن مستی های خودشون، قسم به جان میخوره، به جان پیغمبر قسم میخوره. یا خودمون در ادبیات زیاد داریم میبینیم قسم به جان خورده میشه، به جان زنده دلان، سعدیا که ملک وجود نیرزدون که دلی را ز خود بیازاری. ملاحظه بکنید که قسم به جان خورده میشه و این خود نه از اون جهت است که هر کسی جان خود را دوست می‌دارد، اون دوست داشتن ضرورتی است که خود ادامه حیات در ذات خود می‌جوشاند، اون دوست داشتن ها نیست. و شاید هم در درس های قبلی وقتی عرض کردم که ما مطرح میکنیم که جانمون را دوست داریم، حیاتمون را دوست داریم، ولی نمیدانیم که اغلب این دوستی و این محبت به جان ناشی از احترام حقیقی خود ذات و حیات و جان نیست، بلکه میبینیم ادامه حیات به جهت یک ادنه عوامل حالت ضرورت پیدا کرده، ضرورت داریم و دوست داشتن ناچار داریم و محبت ناچاریم زندگی را به سر برسانیم. یه مثلی یکم این است که من خود را، حیات خود را دوست دارم، به جان خود علاقه می‌ورزم، که علاقه ورزیدم به جان دیگران را از اونجا نتیجه میگیرم، این یه مسئله دیگری، این بالاست. این واقعا برای کسانی شایسته است این ادعا که بفهمن ارزش حیات و ارزش جان چیست. الکدم قسم به جان و قسم به حیات خود دلیل این است که این بسیار حقیقت با ارزش است، به اضافه این که افتم دقت بفرمایید در بالاها در مسائل بالا که اونجا که مسائل طوفانی انسان پیش میاد در جامعه شناسی ها، در انسان شناسی ها، در ارزیابی انسان ها، اونجا احساس میکنیم که این دو طرز تفکر چقدر فرق میکنه. یه فکری که بگه خب حیات پدیده ایست، حقیقتی است در جهان طبیعت که از سباهی مثل حباب سر میکشد و فرو میشیند و میرود، یا اون طرز تفکر که میگوید این درخشندگی، این فروغ و این فروغ خیره کننده و شگفتنگی که از این جهان طبیعت سر برمی آورد و مشرف به جهان طبیعت می شود باید ارزشی و قداست بزرگی داشته باشد، که اگر تعدیل شود جان جهانت، اگر یک جان انسانی تعدیل شود می توانید بگویید که به تنهایی جان جهانم بگذر از باغ جهان یک سحره رشک بهار، تازه گلزار و چمن رسم خزان برخیزد، گاهی یک جان آدمی دنیا را همیشه بهار میکند، تاریخی را بهار میکند، جامعه را همیشه بهار میکند. یک جان اگر ساخته بشه آیا این مقدس نیست؟ آیا این پدیده دارای قداست ارزش نیست؟ و ما وقتی به عقب میگریم، برمیگردیم به پشت سر میگریم، در این طول تاریخ، در این بستر کره خاک و جویبار زمان، تحولات والا و سازنده غیر از همین جانها به وجود آمده است، جانهایی که ساخته شده است، حیاتی که تسعید پیدا کرده است. اگر قدرت و استعداد چنین تسعیدی در جان آدم یا نباشد از کجا آمده؟ از آسمان که نمیاد، از زمین هم که نمیروید. معلوم میشه در نهاد جان آدمی چنین تسعید و چنین شرف و شرافت و ارزشی وجود دارد که اگر راه بیفتد جامعه ای را به خواهد زد، تاریخی را دیگرگون خواهد کرد. این مربوط به جانه، این مربوط به حیات است. لذا در آیات قرآن هم ملاحظه میکنید که خالق حیات و موت خیلی روی حیات تکیه میشه. خداوند متعال در توصیفاتی که در باری ذات اقدسش میفرماید تکیه بر حیات خیلی تکیه مهمه. خب آمدیم یک مسئله دیگری در این باره، یعنی برای تأیید این که این فیلی جمله درد شده بوده است برای بشر که این حیات ارزش داره، عرض شود در از قدیمترین دوران ها که در باره جاندار و در باره حی و موجود جاندار احساساتی به وجود آمده است در هند قدیم دیدن شد. حالا مدارک حقیقی این نوع نگرش به حیات چه بوده و این گونه حساسیت به حیات چه بوده، این باید تحلیل بشه دقیق تا معلوم بشه که روی چه محاسبه بوده است که به حیات این گونه اهمیت دادن. جنبه حقوقیش بر اون مبانی که میتوان اون مبانی را در جریان در مجرای منطقی قرار داد دیده نمیشود، میشود یک احساس، چرا که در قرن اخیر در اواسط احساس میکنم در اواسط قرن اخیر است که در کشورهای خارج در اروپا حمایت از حیوانات مطرح شد، مؤسسه های برای این کارها به وجود آمد، البته خوب مفید، اما از احساسات بیشتر عبور نکرد و بیان نشد که دقیقا بیان نشد که این لحظ چیست که ما به این جانداران را نباید برنجانیم. این چیست؟ چون مثلا خیلی مهمه، خیلی مهم است که ببینیم ملاک و علت و دلیل چه بودن. در زمان ظهور اسلام قوانین مدونی که در خود عربستان دیگه نمی شود، یکی در رسوم و عادات و قوانینی بوده است که به طور مدون یاد به عنوان یک کتاب قانون مورد عمل جامعه قرار بگیره دیده نمیشه. دور بر امپراتوری روم بود که قانونی داشت و امپراتوری ایران بود که قانونی داشت و یونان بود که برای خود قانونی داشت. در هیچ کدوم اینها و در هیچ یک از این قوانین راجع به حیوان و حقوق آن صحبتی دیده نمی شود. اگر هم جایی جسر برشته چیزی دیده شود، احساس خواهد کرد که جنبه اخلاقی محض است و جنبه احساسات و عواطف و این حرفا. البته نمی خواهید منکر بشیم، خوبه. بس در این است که جنبه حقوقی الزامی رسمن این اونطور که به نظر میاد به طور مشروع و با شکل قانونیش در اسلام شروع شده. قانون حمورابی هم که نداره نخیر در 285 ماده، البته مال ششمین پادشاه بابل حمورابی قانونی داشت که از اون قانون من دارم استنساخ کردم، بحثشون کردم، اونجا هم راجع به حقوق حیوان و جاندار چیزی نمیشه. اسلام آمده است و قوانینی و حقوقی را برای حیوان معین کرده. حالا یاد بید که این مقداری از این مواد را و این هر شود که حقوقی که دارد حیوانات بیان کنه. البته این نکته را هم در نظر باید گرفت که این که به این ترتیب عرض میکنم ممکنه مورد اتفاق نظر همه فقها نباشد، ولی زمینه فقهیه که اغلبش فتوا داده شده است. حالا ممکنه در یه مورد یه فقهی نظرش این باشه که نخیر اون ماده مصحبیه، نخیر این ماده ممنوع نیست، حرام نیست، مکروهه، اما زمینه فقهیه. یعنی اگر یک مجتهد و یک فقیه درباره حیوان بخواهد به حقوق حیوان نظری داشته باشد و اونها را استنباط کند، این مسائل برای او قطعا مطرح است و زمینش در منابع اسلامی به روشنایی دیده میشه. یک، هر جانداری که در اختیار کسی قرار بگیرد موظف است و باید، عبارت یجب و واجب است، لمالک الحیوان القیام بما یحتاج الیه من المأکل والمشرب و ما تقتضیه حال البهیمه. واجب است برای کسی که مالک حیوان است قیام کند به اداره زندگی جاندار. البته این نکته را در نظر داریم که مقصود از مالک فقط مالک حقوقی نیست، بلکه کسی که جاندار در اختیار اوست، ولو به امانت، ولو به آریه، ولو به شکلی از اشکال یک کسی داده برای اباحه تصرفات، مالک نیست اما در اختیار یک انسان است. حال که اختیار جاندار در دست اوست باید قیام کند به این تکالیف حقوقی واجب. مسئله دوم که داریم این است که مقصود از حیوان چیه؟ آیا جاندارانی که گوشتشون خوردنی معقول لحمن تأمین میدهن فقها ها میترماین و ایلم یکتن لحمه اگر که گوشتش خوردنی نباشد. صاحب جواهر رحمت الله علیه اضافه می کند بل و ایلم ینتفع به، بلکه اگر چه سودی نداشته باشد. آخه حیوانی که هیچ سودی نداره، چون آخر سود حیوان مختلفه. خب سگ برای ارشوت که پاسبانی مواظبت گله، سگ خیلی کارهای مهمی از ازش برمیاد. یا مثلا حتی بعض حیوانات اهلی میشه، گربه در خانه خب مورد بازی مثلا بچه ها هست و تهیج عواطف میکنند و باز اون سودیه. ولی بعضی از فقها که از اون جمله صاحب جواهر است میگوید بلکه اگر که سودی هم داشته باشه، مثلا کلاغ قاعدتا از حیوانات بی سوده، سودی درش نیست، نه اهلیه نه حشوت، مزایای مثبتی نداره. اما اگر آمد کسی دست گذاشت رو این کلاغ و یا مالک شد یا دستی گذاشت روش، این احکام در میشه جاریست، ولو این که حشوت سودمند و مفید نباشه. مقصود از وسائل زندگی حیوان اعم است از خوراک و آشامیدنی و بسکن و دوا و پوشاک اگر احتیاج داشته باشه. یعنی زندگی طبیعی حیوان که به اون احتیاج داره باید بیان ده.